سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تعیین کننده ترین عامل در مقدرات بشر،
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب لابد دوستان تایید می‌فرمایند که ما بحث امتحان رو صرفاً آغاز کردیم و علل قاعده حدس می‌زنید نکات و معارف بسیار زیادی پیرامون مفهوم امتحان و آزمایشات الهی قابل گفتگو هست که در این یکی دو جلسه باقی مونده به همه اونها نمی‌رسیم. ولی همین که توجه ما به این موضوع جلب بشه، زمینه‌های دریافتش، دریافت مطالب لازم در این باره در کتب، در روایات، در آیات قرآن فراوانه. در برخی از مجالس معنوی هم لابد به این موضوع مهم خواهند پرداخت و شما هم خودتون به مطالعه و اندیشه در این باره حتما خواهید پرداخت. ما به یک دستگاهی رسیدیم به نام دستگاه امتحان. دستگاه امتحان محاسباتی رو انجام میده، ظرفیت آدمها رو در نظر میگیره، علاقه هاشون رو در نظر میگیره، نوع استعداده هاشون رو در نظر میگیره و اینها رو ضرب میکنه در فضائلی که یک انسان باید بهش برسه. دستگاه امتحان دنبال یک فضیلته، نه فضائل مختلف که اونجا فهرست بکنه بگه خب صبرش چی شد، صبرش چی شد، ما هنوز امتحان صبر ازش نگرفتیم، خب مثلا سخاوت و خصاصتش چی شد، این روی موضوع هنوز امتحان نگرفتیم، برو ببینیم چیکار میکنی. بعد یه دفعه اون یکی فرشته الهی بگه نه آخه ایشون پول نداره، اون امتحان رو بذار باشه بعدن. یعنی انقدر بی نظم نیست، دنبال یه امره دستگاه امتحان، دنبال اینه که ما رو به خدا مقرب کنه. چجوری؟ ما ظرفیت پیدا کنیم، سعه وجودی پیدا کنیم، تناسب با مولا پیدا کنیم. ظرفیت، سعه وجودی، تناسب، اینا هر سه تا توصیف برای یک حالتن در وجود انسان. با صبر شد با صبر، با نعمت شد با نعمت، با مقام شد با مقام، با ندادن مقام شد با ندادن مقام. اصلا اینا موضوعیت ندارن. من نمیخوام بگم حسن و قبح ذاتی این وسط مطرح نیست، دوستان بعضی ها ذهنشون به اینجور مباحث نره، ولی اینا ذاتن هم حسن داشته باشن و فضیلت به حساب بیان، اگر یه نفر از یه طریقی که خدا براش معین کرده بود ظرفیت و شایستگی ملاقات پروردگار عالم که هدف نهایی خلقت پیدا کرد پیدا کرده، حتما لازم نیست همه با ثروت امتحان بدن، حتما لازم نیست همه با بلا بیماری امتحان بدن، حتما لازم نیست همه در یک مسیر مشخصی حرکت بکنن. ما یه اصلی رو باید قبول کنیم، ما آدم ها باید با هم متفاوت باشیم ولی نمیتونیم با هم زندگی کنیم. خب این تفاوت رو وقتی خداوند متعال قرار میده متناسب با استعدادها و ظرفیتهای هر کسی، شاکله روحی هر کسی، باید یک بلاها، امتحاناتی بر سر این آدم بیاد که این رو بتونه کش بده، روحشو بزرگش کنه، او رو در لحظه تصمیم گیری قرار بده، ببینه آیا بهترین انتخاب رو میکنه یا نه، و دفعات بعد این رو مکرر بکنه. او رو تحت فشار قرار بده، ببینه عکس العملش چیه، او رو سر دوراهی قرار بده، ببینه عکس العملش چیه، دو وجه امتحان که شبهای قبل عرض کردیم، و این رشد خودش رو نشون بده. میزان اتصال و ارتباط و تعلق و ایمان و محبت خودشو به پروردگار عالم نشون بده، اگر واقعا تناسبی پیدا کرده با پروردگار. انشاءالله این کلماتی که من کنار همدیگه خدمت شما عرض کردم محل تأمل دوستان باشه. ما میخواییم خدا رو ملاقات کنیم، با قلبمون دریافت کنیم. خدا خیلی عظمت داره، خدا به این سادگی نمیتونه کسی معرفت به وجودش پیدا کنه، ارتباط باش پیدا کنه، دست بده باهاش. ما عالم ماده رو میخوایم ببینیم، چشممون ظرفیت نداره، هر چیزی رو نمیتونیم ببینیم، خورشید رو نمیتونیم ببینیم، کهکشانهای دور رو نمیتونیم ببینیم، چشممون یه مقدار ضعیف بشه دیگه پیرچشمی پیدا کنیم نزدیک رو نمیتونیم ببینیم. چشمم باید ظرفیت داشته باشه تا این عالم توش جا بگیره. این که تو عالم ماده است من دارم مثال میزنم. دل اگر بخواد به فرموده امام صادق علیه السلام خدا رو مشاهده کنه، این دل باید یه ویژگی هایی داشته باشه، یه تناسبی پیدا کنه. برای اون تناسبه ما امتحان میشیم، امتحان میشیم لیاقت خودمون رو در انتخاب نشون بدیم، امتحان میشیم لیاقت خودمون رو در نشون دادن بهترین عکس العمل تحت نعمت‌ها یا نقمت‌ها نشون بدیم. یه دستگاهی درست شده به نام امتحان. این دستگاه امتحان چند چیز رو در نظر میگیره و مدام هم فعالیت داره میکنه. ظرفیت‌های ما رو، تناسب‌های ما رو، آزادی‌های ما رو هم در نظر میگیره. تا چیزی بخوای دستگاه امتحان، فرشته‌هاش، کارمنداش اونجا نشستن میگن چیزی میخواد؟ ای واقعا اونا براشون مهمه خواسته ما؟ بله، بلا فاصله عکس العمل نشون میدن. تو امتحان بعدیت ممکنه تغییرات ایجاد کنن. چرا؟ چون خواست. بابا این فکر نمیکردن مثلا اینقدر جدی باشه، حالا یه چیزی خواست. خب ما ترتیب اثر میدیم. ای پس ما اونقدرام بی تأثیر نیستید؟ نه، تو شما خیلی با تأثیرید، منتها تأثیرها همه میره از تو اونجا رد میشه، میره از توی دستگاه امتحان رد میشه. چند تا مسئله رو اونا باید محاسبه کنن با هم دیگه. کارگردانی، فیلمنامه نویسی، نوشتن یک داستان پرپیچ و خم، پرگره، یه مقدار آدم رو به این فضا نزدیک میکنه. شما چجوری مردم رو میخوایی بذاری سر کار؟ چجوری مقدمات میخوایی بچینی؟ بعد این مقدمات رو چجوری میخوایی توی گره داستان استفاده کنی؟ بعد ازشون چجوری برای باز کردن گره میخوایی استفاده کنی؟ سر کار نباشید وقتی پای فیلم میشینید. به جای فیلم نام نویس فیلم نگاه کنید. به جای فیلم بردار فیلم نگاه کنید. به جای فیلم ساز فیلم نگاه کنید. طرف دوید، بگو الان دوربین چجوری داره میره؟ رو چرخه که داره دویدنشو نشون میده، تکونم نمیخوره. آره رو چرخه الان. دوربین وایستاده داره اینجوری میگیره، اون دور میشه؟ نه، باید وایستاده باشه. ببین اینجوری داره دورانی حرکت میکنه، اونجوری فیلم نگاه کن. داستان طراحی میکنه، به عنوان طراح داستان کاراکتر اول داستان میاد لیوان آبو برمیداره میزنه محکم زمین، بعد میندازه میریزدش. بگو چرا این کارو کرده کارگردان؟ میخواد بعدن چی از شخصیت این نشون بده که رب داره به این بد اخلاقیش؟ یه پیام به من داده. ببینم بقیه داستانو میخواد چیکار کنه. از طرف داستان نویس بشین فیلم نگاه کن. اصلا بده به عنوان مصرف کننده فیلم نگاه کنی. علتش چیه؟ بگذارید بگذاریم. سرگرم کننده هم هست، داری دست کارگردان رو میخونی، میخوای سرگرم بشو، اینجوری سرگرم بشو، از موضع بالا فیلم رو نگاه کن. یه کمی از موضع بالا فیلم رو نگاه کنی، بیای تو خلاقیت کارگردان و فیلمنامه نویس، بیای توی اون تدبیر فیلمنامه نویس، در حد بسیار بالاتری خداوند متعال داره با شما این کار رو انجام میده. بعضی به من میگفتن اون فیلمی که شما اسمش یادت نبود، گفتی اسمش چی بود؟ گفتم بگم اینو الان، نمایش ترومن، که یه مردی بود زندگیش بازی شده بود، همه کسانی که اطرافش بودن بازی میکردن، تا این وسط نه بعدا متوجه شد که این بازی خورده و توی استودیو در واقع داشت زندگی میکرد، همه مصنوعی بودن در اطرافش ولی داشت زندگی طبیعیشو میکرد، دوربین هم همه جا کار گذاشته بودن، اینو هدایتش میکردن، هم دوست داشتن عکس عملشو ببینن هم ادارش میکردن. من مثالی بهتر از نمایش ترومن تو فیلم ها نمیتونم نشون بدم، برای این کاری که خدا داره سر ما در میاره، برای آشنایی با دستگاه امتحان. انشالله فیلم های بومی شده این دستگاه امتحان رو ببینیم، بسیار جذاب و سرگرم کننده است. یه دستگاه امتحان هست، همه چی دوش لحاظ میشه، اراده تو، تقاضای تو، تمایل تو، اقدام تو. اصلا مثلا یه چیز کاری میخوای انجام بدی، فرشته ها اونجا پشت دستگاه نشستن میگن حالا فعلا ما هیچ ترتیب اثری نمیدیم فعلا، ولی اگه اقدام کرد باشه، بعد اقدام میکنی، میگه فردا اقدام کنم. یه دفعه شب یه کار خیر انجام میدی، اون اقدامت اقدام منفیه، در اثر این شب که کار خیر انجام دادی، دستگاه امتحان اونجا کارمندانش هستن دارن رصد میکنن، مثل باند مثلا هواپیما هست اون اتاق چی بهش میگن؟ برج مراقبت. داره تو برج مراقبت میگن خب این چون امشب این کارو کرد، دیگه بچه ها اون کارو فردا نمیذاریم، دستگاه اجازه نمیده، نورش کمی رفت بالا، اون کار باید بیارزشتر از اینی که الان هست میبود تا بتونه این غلطو انجام بده، حالا دیگه نمیتونه. ببین کدومو اجازه میدن کدومو اجازه نمیدن، همشون هم عادلانه است، محاسباتشون پیچیده است. انشالله همه رو کم کم سر در بیارید. ببینید ما در مورد این جزئیات بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم که اونا معادلاتی که اونجا در نظر میگیرن، مثال فقط بزنیم و کلیاتشو بگیم چقدر پیچیده میشه. فعلا وجود این دستگاه امتحان رو در نظر بگیریم. خب این دستگاه امتحان و ما با هم تنها نیستیم، یه مسئله دیگه به این دستگاه امتحان اضافه میشه. من دستگاه امتحان خدا، فقط مسئله این نیست، یه معادله، میگن معادله چند مجهولی، یه مجهول دیگه باید به این دستگاه اضافه کنی. حالا هر کدوم از ماها یه دستگاه امتحان داریم و فعال هستیم، میتونیم رو زندگی هم دیگه تأثیر بگذاریم. برج مراقبت من با برج مراقبت تو در تماسه، میام در خونه شما میخوام بزنم، برج مراقبت من با برج مراقبت شما تماس میگیره، میگه آقا این میخواد بیاد ایشونو بزنه، شما اونجا اجازه دارید که این کتک بخوره؟ نگاه میکنن میگن آره. چند تا میخواد بزنه؟ گفته من 3 تا میخوام بزنم، الان که فعلا اعصابش داغونه، نه یه دونه بیشتر نباید بزنه، اونم چک و چونه پیاده نکنه ها، در حد یه تلنگر. میگن خب ما چیکار کنیم حالا؟ جلوشو بگیرید. نه آخه هر جایی که جلوشو نمیگیرن که، یه غلطی میخواد بکنه الان باید آزاد باشه، حالا اون استثنا دستگاه اجازه داده. میگن خب با برج مراقبت اون یکی رفیقش هست، مثل والیوم عمل میکنه، قرص مسکن قویه، با اون تماس بگیرید، اون با این تماس بگیره، یه کمی آرومش بکنه، اومد زد یواش بزنه. این برج مراقبت با اون برج مراقبت تماس میگیره. آدم تحت نظر تو الان میتونه تماس بگیره؟ میگه نه، ولی مگر اینکه مجبوری وادارش کنم. میگم وادارش کن. من یه شبکه کوچیکو دارم نشون میدم، بعد شما ببینید شبکه چند میلیاردی همه در آن واحد دارن با هم کار میکنن، هیچ کدوم هم برنامه‌شون به هم نمیخوره، همه هم آزادی دارن، همه هم محدودیت دارن. آقای برج مراقبت سوم اون با ایشون یه تماس بگیره این آروم بشه، نگاه میکنه میگه این اصلا الان انگیزه نداره، میگه خب دیگه چاره‌ای نیست، رفیق بنداز تو ذهنش، دستگاه ببین اجازه میده، دستگاه رو نگاه میکنه، خب من الان به این میگم این بره تماس بگیره با اون، یه کار خیره، این کار خیر رو الان شایستگی داره، نگاه میکنه محاسبه میکنه میگه آره داره. بعد این خودش دوچاره چه امتحانی میشه، یه دفعه اون اینو به گناه دعوت نکنه، میگه اتفاقا نه گناه دعوت هم بکنه جا داره، ما یه همچه امتحانی اصلا کلا میخواستیم بگیریم با یه خلوچلی با همین میگیریم، حالا بزن به ذهنش تماس بگیرم، یا به ذهنم زد با تماس بگیرم، حالا به ذهن شما زد باشه تماس بگیر، تماس میگیره اون یکم میگه ببین فلانی تو تماس گرفتی، من یکم آلوده شدم ولی باید یه دونه به اون بزنم، میگه من دیگه کاری ندارم، من که برای این تماس نگرفته بودم، تماس گرفتم حال تو برسم، میگه حالا باشه اون ولی باید به اصطلاح بیاد قربون صدقه تو بره، تو من آروم کردی، من الان یه دونه بیشتر بهش نمیزنم، میگه حالا باشه، اینم میره اونجا یه دونه به این میزنه و بعدش هم حالا میره زندان یا هر بدبختی دیگه، من چه میدونم. دست اونم خانمش تو خونه است دیگه، دستگاه امتحان اون صدا میزنه، کی داره میاد به برج مراقبت این، میگه یکی داره میاد این آقاتون رو بزنه، دعوا دارن با هم دیگه، اجازه داده دستگاه، حالا به اونا به خوب و بدش کاری ندارن، باید دستگاه اجازه بده، آقا موقع امتحان کتک خوردنه، موقع امتحان گناه کردنه، بهش اجازه میدن این غلط رو بکنه، میگه دستگاه اجازه میده، اونقدره که خودش مختاره ما هم باید اجازه بدیم، حالا اون بنده خودم خبر نداره. میگه خب الان این خانومش تو امتحان استرس قرار میگیره، ما دستگاهمون نگفته اینو، نمیشه. چرا؟ چون مثلا فلان شرایط هست، ما الان امتحان استرس نمیتونیم از این بگیریم. میگه عجب، پس شما هم به دستگاه امتحان فلانی زنگ بزن بیاد دنبال مثلا خواهرش برداره ببره خونشون یه دفعه مهمونی، بعد نگاه میکنه میگه اتفاقا اونا خودشون مهمونی هم نمیتونن اینو ببرن مهمونی، خب یه کار دیگه میکنی، پیچیده میشه داستان، درسته؟ خیلی شغل سختیه شغل پروردگار عالم، ولی برای او راحته، هر لحظه همه رو با هم هماهنگ میکنه، برای تک تک شما امشب برنامه داره خدا، برج مراقبت دستگاه امتحان شما فعاله، راحت یه سرچ میکنن امشب بره چی میخواد بگه، به برج مراقبت من تماس میگیرن، یه دفعه من یه حرفی رو میخواستم بزنم، یه حدیثی رو یه دفعه توی فایل من پاک میکنه، اینو حالا امشب نمیخواد بگی. چرا؟ یه بعضی ها رو ما میخوایم بیاییم نمیخوام اون حرف رو بشنوه. چرا؟ بهش تو چه ربطی داره؟ به شما چه؟ کارتو بکن. یکمی احساس بندگی بیشتر میکنن دوستان یا نه؟ احساس میکنید با یک کسی دارید زندگی میکنید با برج مراقبت؟ این برج مراقبت و دستگاه، من جالبه تو هواپیما میشینم میخواد بیاد، بارها شده میگه دوباره اوج میگیره، میگم چی شد دومات بالا دوباره، گفت برج مراقبت گفت الان ظرفیت نداریم جا نداریم، یه دور بزن بعد باش دور. و خلبانم اعلام میکنه، ولی اینجا یه جور دیگه اجرا میشه مسئله، ما کارمونو میکنیم، خدا هم کارشو میکنه، اجالتا مواظب باشید کارهای خوب خوب بکنید، فکرهای خوب خوب بکنید، نیتهای خوب خوب داشته باشید، انشالله همت کنید، همیشه تصمیمهای خوب خوب داشته باشید، آثار خوبی داره. ما دیگه امشب از آثار روانیش صحبت نکردیم، کارگاهی رفتیم توی فضایی که اون آثار روانی مثبت یک کمی بیاد به سمتمون. خب تو این شبکه ارتباطی که از یه طرف ارتباط با دیگران داریم و ارتباط با دستگاه برج مراقبت هر کدوم از دیگران و دستگاه برج مراقبت خودمون این مثلا چهار بخش دفعی میشونه تبدیل بشه به 400 بخش، هیچی. توی همچی فضای پیچیده‌ای روابط ما با آدم‌ها یکسان نیست. دیشب شروع کردیم، گفتیم دیگران در امتحان ما مشارکت میکنن. دیگران راستی چقدر میتونن تو زندگی ما تأثیر بگذارن؟ بفرمایین. میتونیم بگیم هیچی. میتونیم بگیم چرا میتونن تأثیر بگذارن. هیچی به چه معنا؟ کسی نمیتونه هر بلایی به اذن خودش به سر من بیاره، باید با اجازه دستگاه امتحان من باشه. دستگاه امتحان من گفته الان اذیت بشم؟ اگه گفته باشه، اون وقت یه خلوچلی رو پیدا میکنه که منو اذیت بکنه. خودش پیدا شد که الحمدلله، پیدا نشد پیدا میکنه. پس اگه ما توسط کسی اذیت بشیم، او مقصر نیست؟ ممکنه مقصر باشه، ممکنه نباشه، ممکنه نباشه. آقا اگه کسی دفعه خوابش پرد پشت فرمون زد به من، یعنی مقصر نیست؟ ممکنه باشه، ممکنه نباشه. من چیکار کنم؟ برم از دستگاه امتحان برج مراقبت بپرسم آقا این واقعا مقصر هست یا نه؟ نه، شما به حکم ظاهر عمل کن. دیه باید بگیری؟ دیاتو بگیر. تو چیکار داری؟ خب اگه واقعا مقصر، تو به واقعاش چیکار داری؟ آقا این خانوم مثلا یا این آقا بد رفتاری میکنه، نهی از منکر نکنم؟ تو وظیفتو انجام میده. وظیفت نه که نوشتن اونجا نهی از منکر کن، وظیفتو انجام میده. تو چیکار به بقیهش داری؟ آقا میترسم زده بشه. به تو چه ربطی داره؟ تو وظیفتو انجام بده. دستگاه امتحان وظیفه منو زیاد تغییر نمیده. من باید وظیفمو انجام بدم. حالا اگه خواستی ببخش دیگه نگیر، نخواستی اون یه بحث دیگه است. تو به برج مراقبت این کاری نداشته باش، به برج مراقبت خودت هم کاری نداشته باش. تو شب جهل گفتیم که جهل تو تحمل کن، انشالله کم کم برات روشن بشه. اگه ظرفیتش داشته باشی همه رو برات روشن میکنن. ولی تو این روابط بعضی ها زبل حقوق هم. بعضی ها روابطشون و امتحاناتشون سازمانیه. انسان مؤمن با همسایه حتما امتحان میشه. همسایه رو نگفتیم، پدر مادر رو گفتیم، همسر رو گفتیم، همسایه رو نگفتیم. همسایه احکام خاصی داره. معمولا آدم ها با همسایه هاشون مورد امتحان قرار میگیرن. و اتفاقا یکی از روایت ها میفرماد مؤمن یا همسرش اذیتش میکنه یا همسایهش. هیچ کدوم اذیت نکنن، یه رهگذر اذیتش میکنه. این روایت برات خوندم. بالاخره تو اذیت رو باید بشی. تو دستگاه امتحان اذیت تعبیه شده است. ما یک سری امتحانات سازمانی داریم. دوستان جوان خیلی خوبه این امتحانات سازمانی خودشونو متوجه بشن. از اولین امتحانات سازمانی رفیق بازی دوران نوجوانیه. و قبلش هم قبلا چی گفتیم؟ از اولین قبل از این روابط بچه‌ها با پدر و مادر. احکام خاصی هم داره، اون احکام رو باید شما تبعیت بکنی. آقا پدر و مادر اذیت میکنن یا بی‌اعتنایی یا محبت یا بی‌مهری، اونش دیگه به شما ربط نداره. خدا شاهده پدر مادر تو رو خدا طراحی کرده برای تو. سر تو بنداز پایین، عکس عمل نشون بده. من عکس عمل مناسب نشون بده. پس من کمک نکنم مامانم اصلاح بشه، پدرم اصلاح بشه؟ چرا؟ هر کمکی میتونی انجام بده. وظیفت چی نوشتن برات؟ اونجا چی نوشتن؟ ننوشتن که اگه بابا تو رو اذیت کرد کتکش بزنی درستش بکنی؟ که اینو که ننوشتن. گفتن متواضعانه و مهربانانه بگو، دلش نشکنه، غرورش نشکنه بگو. اونجوری نمیتونم بگم. خب اصلا نگو، تو کار خودتو بکن، تحملش بکن. امتحان همسر با همسر، اصلا ازدواج یعنی من میخوام برم وارد امتحانات زندگی مشترک بشم. اصلا ازدواج یعنی بچه دار شدن، یعنی میخوام وارد امتحانات بچه دار شدن بشم. هر کی هم از امتحان بترسه فرزند مادره. خدا نه اینکه این امتحانا ازش نمیگیره، خدا دستش بسته نمیشه، یه جور دیگه امتحانا رو ازش میگیره بدون اینکه امتیاز بهش بده. بهت میگن این کارو بکن، بکن این کاری که بهت میگن انجام بده، انجام دادی اون وقت سهلتر میگیرن، ظرفیتت بیشتر میشه، رشدت بهتر میشه. همینطور اگه در رفتی از زیر امتحان، در واقع که در نمیری، از این امتحان در رفتی، چند تا پوان منفی برات ثبت میکنن، یه جور دیگه امتحانت میکنن. مثلا خدا تو رو ساخته برای امتحان، من میتونی در بری. من نقشه کشیدم نگاه کردم خدا کجاها امتحان میکنه، همش در رفتم. من میشه هم چیزی؟ میگفتن قدیما یه کسی ریاکار بوده، میگه من میرم بیابون آخر سر یه نمازی میخونم، دو رکعت نماز بدون ریا. تو خونش میخونده، دلش میرفته. الان خانواده‌ام میگن دلش میره دیگه آدم. البته آدم اگر دلش یه جای دیگه رفته باشه دیگه جای دیگه نمیره، ولی این دلش جایی نرفته بوده، همه جا میرفته. چقدر من واضح صحبت میکنم در جریان هستی؟ همین که متوجه میشی کافیه دیگه، کلمات بهانه است، اصالت ندارن. چون دلش همه جا میرفته، اونجایی که باید میرفته نرفته بوده. چون اونجایی که باید میرفته دلش رو به خدا نداده بوده، دلش هر جایی میرفته میگفته حالا من که دلمو به خدا هنوز ندادم، اینجا جمع کنم حداقل. میره تو بیابون یه کلبه گیر میاره، میگه دیگه الان هیچکی نیست، من الان هرچی بخونم دیگه به خاطر خداست. شروع میکنه. گاهی به دلش میافتاده که یه کسی بیاد الان ببینه، بعد میگفته ها حال تو گرفتم، هیچکی نیست ببینه، دیگه راحت بخون. به نفسش میگفته مرده شور تو ببرن، راحت وایس نماز تو بخون. به نفس امارش، به نفس لوامش میگفت خوش به سعادتت، آوردم یه جایی دو رکعت نماز مخلصانه بخونی. یه دفعه دیدی خشخشی پشت در، انگاری کسی میخواد در رو باز کنه. گفت آه یکی اومد. وای نفس لوامش گفت بیچاره شدم الان دلم میره. نفس امارش گفت ولی اون ببینه تو بیابون من دارم نماز میخونم دیگه. امتحانه گرفته شد، اینم لو رفت و خراب کرد. و صبح گفت برم اینم کی بود، بعد گفت نه ولش کن، حالا تو که تو ندیده که، یک کسی رو تقدیر کرده. بعد گفت حالا شاید هنوز همین جا باشه، ببینم کی بود که فهمید که من عبادت میکنم. اومد در رو باز کرده، دید سگی از سرما پناه آورده پشت در. امتحان تو خراب کردی. این آقا هم که آقا نبود، یه حیوانی بود. با خدا مشغول باشید. فیلم چرا میبینی؟ تو خودت زندگیت فیلم عزیزم. با خدا زندگی کن. صبح بلند شدی یه چند لحظه، من پیشنهاد بدم، میدونید پیشنهاد چرا بدم؟ نتیجه خوب نگاه کردن به امتحان میدونید چی میشه؟ یکی از نتایج فوق العاده مهمش که تا حالا باش در موردش صحبت نکردیم، میدونید چی میشه؟ دوست داری اکثر اوقات تو پیش خود خدا باشی، روبرو باش حرف بزنی. میگه خدا ببین من با خودت حرف بزنم این خیلی بهتره، من اصلا جای دیگه نمیرم مگر اینکه وادارم کنی یکمی صحبت کنم با خودت، اینجا من آرومترم. میرم تو دستگاه و برج مراقبت و اینا، نمیدونم چه بلایی سرم میاد، اینجا با خودت دارم الان صحبت میکنم. میگه حالا من چرا به این سرعت برم؟ دعای روز یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه تو میخونی، زیارتش رو میخونی، تعقیبات نماز تو خوندی، بین و طلوع اینو بیداری، بعد میگی خب خدا فرمود ببین چیکار میخوای بکنی دیگه، چه امتحانی از من بگیری؟ لابد بعضی از امتحانات سخته ولی کمک میرسونی. یه مقدار کورمال کورمال اینجوری دست به دیوار بکش، برو جلو تو کوچه تقرب، کم کم یه دفعه همه چی باز میشه. از حال دیروزت میفهمی امروز چه سری امتحاناتی ازت میگیرن، وارد میشی. انشالله خدا هممونو وارد کنه. از این معادلات که بیایم بیرون، جز به این افرادی که محل امتحان ما هستن، مهمترین امتحانی که از ما گرفته میشه امتحان ولایته. امتحان ولایت رو هم دیشب مختصرش رو عرض کردم، امشب یه آیه قرآن براتون بخونم و بعد یک پیوستی هم به این موضوع بزنم، بریم کربلا. ببین چه امتحان ولایتی امشب از اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام گرفته شد. هر کدوم از این امتحان ها بنا بود با ما چیکار کنه بفرمایین؟ یه سعه وجودی، یه تناسب، یه ظرفیت، یه نورانیت در ما ایجاد کنه به هر بهانه. چیه اون سعه وجودی من نمیدونم، که ما متناسب با لقاء الله بشیم، بتونیم بیشتر از خدا بهره ببریم. نمیدونم دقیقا اون سعه وجودی و اون هدف رفتاری که خدا دنبالش میکنه شکلش چیه، رنگش چیه، اسمش چیه، ولی ما باید برای ملاقات خدا آماده بشیم. این دقیقا چه صفتیه من نمیدونم، خیلی سخته. فقط میتونم بگم ظرفیت، آمادگی، کشش، اشتیاق، تناسب. خدا آخه کی مثلا باهاش تناسب پیدا میکنه؟ توضیحش خیلی سخته، توضیحش خیلی سخته، ولی اون کلمات خوب بودن، صفات خوب بودن که بهت میگن، اونا این حقیقت نورانی رو نمیتونه بهت نشون بده. ممکنه صبور باشی، عبادت بکنی، ممکنه خیلی از کارهای خوب رو انجام بدی، ولی تو اصلی ترین امتحانها خودت رو تبدیل کرده باشی به یه آدم خبیث. نعوذ بالله، زبانم لا. دو تا روایت فقط براتون اشاره کنم که دیشب تو دانشگاه هنر مفصل اونجا بهش پرداختیم. اونم این که دوستان من، میدونید اگر کسی خیلی جنایتکار باشه شیطون حال عبادت خوبی بهش میده تا نفهمه تو همه امتحانات رفوز شده. واقعا میفرماید اختیار اشکشو بهش میده، میگه هر موقع اراده کردی گریه معنوی کن. واقعا اینجوری میشه؟ میفرماید اگر کسی بدعت بگذاره در دین خشوعش تو نماز بیشتر میشه. آقا من کجا بفهمم پس این دارم خوب جلو میرم یا نه؟ من که به شما عرض کردم من نمیدونم تو باید به کجا برسی، یعنی میدونم فقط آماده ملاقات خدا باید بشی. من که نگفتم تو باید خیلی نماز بخونی، من اینو گفتم؟ من گفتم نتیجه امتحانت خوب در بیاد خیلی نماز میخونی؟ آقا بنده الان پیش شما هم این حرف رو زدم امشب؟ بله؟ نه نگفتم اینو. من گفتم ذکر زیاد میگی، من گفتم شجاع میشی تو میدون جنگ، گفتم چه اتفاقی میفته؟ هیچ کدوم اینا نگفتی، از زیرش در رفتی، گفتی یه تناسبی پیدا میکنی با لقاء الله، اشتیاقی، ظرفیتی، یه چیز مبهم اینجوری گفتی. والا به خدا همجوری مبهم راحت نمیشه صداش زد. جهاد چی؟ جهاد در راه خدا؟ نه اونم ملاک نیست. نماز؟ نماز شب؟ گریه آجاقا، یکی گریه کنه کارش درسته دیگه. من دارم به شما چی عرض میکنم؟ میگم رزمترین آدم ها بعضی وقتا ابلیس بهشون چیکار میکنه؟ استعداد گریه کردن میده آخرش. ای بابا تو دوباره شروع کردی ما رو ترسوندن ها. نه چرا بترسونم، من دارم واقعیت به شما میگم. اون ملاکی که از همه مهمتره، میخوای بفهمی، امیدوار بشی، آرامش پیدا کنی، یه چیز بیشتر نیست، اون ولایته، اون احترام به ولی اللهه. که دیشب دیگه آخر بحث خیلی فشرده چند تا کلمه عرض کردم. الان آیه قرآنش رو براتون بخونم، نگاه کنین، خیلی واضحه. خیلی امتحانات از ما گرفته میشه، امتحان همسایه، امتحان همسر، امتحان پدر مادر، امتحان رهگذر، درسته؟ امتحان زیردست، امتحان فقیر، امتحان غنی، امتحانات مختلف از ما گرفته میشه. این امتحانات باید یه چیزی از خودمون نشون بدیم. من نمیدونم اون چیه، ولی اون آنی که ما باید داشته باشیم تو امتحان تا نمرمون بالا بره، من نمیدونم دقیقا اسمش چیه، نمیخوام اسم خاصی رو ببرم، اون در امتحان با ولی خدا بهتر خودشو نشون میده. به ولی خدا احترام میگذاری، این خیلی ملاکه. اینجوریه؟ بله. چرا؟ چرا اینجوریه؟ قبل از اینکه بگم چرا اینجوریه، این اینجوریهشو بشنوید. سوره حجرات آیه 3 میفرماید ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله، اون کسانی که صداشون رو پیش پیغمبر میارن پایین، احترام میذارن. ما گفتیم آقا صداتون رو پیش پیغمبر بلند نکنید، بی ادبانه پیغمبر رو صدا نزنید. اون کسانی که احترام میذارن به پیغمبر، مثلا صداشون رو میارن پایین، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، اینا کسانی هستن که خدا قلبشون رو برای تقوا امتحان کرده. تو قرآن بگردید، تقوای قلب دیگه کجا هست تو قرآن؟ اولا تقوای قلب یه دونه دیگه تو قرآن هست، اون کجاست؟ سوره چی؟ سوره حج. برای چی؟ برای حج. خب پس حج برای خداست دیگه، اتفاقا حج هم برای اولیاء خداست. حج برای خداست یا برای اولیاء خداست؟ شما توضیح بدید، من متوجه نشدم. آقا حج رو میفرماد و من یعظم شعائر الله، هر کسی نشانه های خدا را تعظیم کند. خب بله بله، خب نشانه های خدا چی هستن؟ از همون سوره حج توضیح بده بهم بگو. هر کسی احترام بذاره به نشانه های خدا، فانها من تقوى القلوب، این دلش با تقواست که عالی ترین نوع تقوا میشه او رو قلم داد کرد. خب احترام گذاشته به نشانه های خدا، نشانه های خدا چی هم تو حج؟ بفرمایید ان الصفا، به عنوان مثال ان الصفا والمروه من شعائر الله، نشانه های خدا یکیش صفا و مروه است. صفا و مروه چی شده نشانه خدا شده؟ بله، یه مادر مهاجر فی سبیل اللهی دنبال آب میگشت برای بچهش، تشنش بود، هی بین صفا و مروه رفت و آمد، تا روز قیامت همه باید به احترام او این نشانه خدا رو. این که نشانه ولی خداست، بله، مقام ابراهیم هم نشانه ولی خداست. بسیاری از نشانه های خدا در حج احترام به ولی خداست، حضرت ابراهیم علیه السلام. رمی جمرات میکنی، اونجا حضرت ابراهیم سنگ زده به ابلیس، همه تون بیاد این کارو بکنی. ای پس حج میشه احترام به حضرت ابراهیم؟ بله. احترام به حضرت ابراهیم خیل الرحمن از تقوای قلبه؟ بله. احترام به پیغمبرم از تقوای قلبه؟ بله. این نگاه کنید طرح قرآن رو. بعد میفرماید اگه تو احترام به پیغمبر بگذاری، امتحان شده قلبت برای تقوا. امتحان شده برای تقوا قلبت یعنی چی؟ تو لغت مراجعه کنید. امتحان ما گفته بودیم با هم دوتا معنا داره، یکی این که تو رو سر دوراهی قرار بده، یکیشو انتخاب بکنی، یکی این که تو تحت فشار قرار بگیری، عکس العمل خوب نشون بدی. میگن این معنای دوم داره. خدا یه کاری کرده، این تقوا از خودش نشون داده، حالا ظرفیتشو داره به ولی خدا احترام بگذاره، راحته براش احترام گذاشتن به پیغمبر، راحته براش، آسونه. حلوم جرا، همینجوری باید ادامه بدی. بعد از احترام پیغمبر اکرم، احترام به ولی خدا امیر المومنین علی علیه السلام. آقا تا 12 امام قبول داریم، تا 12 امام قبول داریم. میفرماید محبت عمار، یاسر، سلمان، ابوذر، مقداد، اسامی زیادی هست، محبت اینا واجبه. تو اینا رو دوست نداشته باشی، از ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام خارج شدی. کجایی شما؟ ادامه داره. عزادار ابا عبدالله الحسین رو بی احترامی کنی، بی اعتنائی کنی به عزادار بودنش، بی اعتنائی کنی به محب امیر المؤمنین علی علیه السلام بودنش، از ولایت اهل بیت خارج میشین، یه مؤمن همسایت رفیقت آدم خوبیه، یه کار خلاف ازش دیدی، یه کار خلاف ازش. من نگر میدارم براش. نگر داشتی براش برای چی؟ یه روزی اگه لازم شد آبروشو ببرم. امام رضا میفرماد کسی اینجوری بشه از ولایت ما خارج شده، من نفرینش میکنم. امتحان ولایت امتحان ستاره دنباله داره. چرا؟ این مگه امیرالمومنین رو قبول نداره؟ احترام بذار، دوستش باید داشته باشی، احترام بگذاری. اطرافیان ما رو امتحان میکنن. بله دیگه، اکثر امتحانات با همین اطرافیانه. نسبت به کسی که دوست خداست معصیت کار خوب باشه، چرا غیبتشو میکنی؟ یه دفعه غیبت میشه 40 تا گناه کبیره. گناه کبیره میدونی یعنی چی؟ که تو وقت میکنی 40 تا گناه کبیره انجام بدی. ماشاءالله یه دونه غیبت 40 تا گناه کبیره برات حساب میشه. ما داریم با هم امتحان میشیم. آقا یه دفعه بگو ما دیگه برج مراقبت که بود تو میدون مینم داریم راه میریم. دقیقا همینطوره. حالا شما البته حس و دریافت دقیقی از میدان مین نداری که ببینی چه حس خطرناکیه، چه حس پر استرس و پر اضطرابیه. عادت کن، عادت کن به مؤمنین احترام بگذار. یه وقتی دیگه یکیشون خیلی عزیز بود پیش خدا، بی احترامی با بی توجهی هم بی احترامی بکنی اثر وضعی داره. یه وقتی 10 سال از عمرت کم شد، 10,000 هکتار از روزید کم شد. آقا من نمیدونستم، ما که بهت گفته بودیم مراقب باش، اینجا میدان مینه. امتحن الله قلوبهم، خدا امتحان کرده قلوب اینها رو. لتقوا لهم مغفرت و اجر عظیم، اینا براشون مغفرت و اجر با عظمته. چرا؟ صداشون جلو پیغمبر آورده پایین، احترام گذاشته برای پیغمبر اکرم. بعد پیغمبر اکرم که فقط به پیغمبر اکرم محدود نمیشه، الاقرب و فالاقرب، هر کی به پیغمبر اکرم نزدیکتره. این امتحان ماست، خدا میخواد از ما امتحان بگیره. حالا تو این امتحان چه اتفاقهایی میفته من نمیدونم، اتفاقهای تلخ یا شیرین نمیدونم. جمله آخرمو بگم، بخش سخت امتحان، امتحان آدم ها از یکدیگره. دوستان من، امتحان های همدیگر رو تا میتونیم سخت نکنیم. امتحان هامونو یک کسانی پیدا خواهند شد سخت خواهند کرده. دوستان من، اولویت بدیم به احترام گذاشتن به یکدیگر، خصوصا آدم های خوب. این یک اصل کلیدی باید باشه تو فرهنگ غرب. اینکه فرق بین آدما نمیگذارن، همه رو آدم میتونن مسخره کنن، با همه میتونن شاخشونه بکشن، این اصلا مال ما نیست. اولین چیزایی که پدر مادر به بچه ها یاد میدن احترام به آدم خوباست. آدم خوبه اومده، حالا این آدم خوبه عمامه داره نداره، خانومه آقاست، آدم خوبیه، آدم خوبیه. ما باید خیلی احترام بذاریم، خیلی مهمه. به معنی مسئله خطیر. آقایشون سیده، سید هستن، این ما باید احترام بگذاریم. ما سادات رو احترام میذاریم، میترسیم یه وقت میترسیم به پیغمبر بی احترام میشه. خب این آقا سید مغرور میشه، این خانم سید مغرور میشه، به ما ربطی نداره. ما احتراممونو میذاریم. ممکنه میخواد ما رو به بردگی بکشه که ما به خاطر پیغمبر اونا مسئولیتش سنگین تر میشه، بره جواب بده. به ما چه ربطی داره؟ آقا این آدم جنایت داره. خب این جنایت میکنه، جلو جنایتش وای میستیم، اون حرف دیگری است. بله. آقا ایشون ما رو داره سرکیسه میکنه. خب بله، ما میدون نمیدیم. ولی اینا بحث امتحان، همه که همه آدم خوبا یا همه احتمالاً آدم خوبا که نمیخوان آدمو سرکیسه کنن. موضوع ویژه‌ای، محل امتحان، خطرناک، نزدیک نشو. اینا محل امتحانن. یه دونه دیگه حرف بزنم تو این بخش حرفمو تمام کردم. اونم چی؟ ولی خدا خود به خود محل امتحانه. اما اگر یه اتفاق دیگه بیفته معادله میشه چهار مجهولی، پیچیده تر میشه اوضاع و خدا اتفاقا خودش این اوضاع رو پیچیده تر کرده. اون چیه؟ اون هم این که ولی خدا بهت امر کنه. حالا بعضی از دستورات خود خدا نمیده، میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو بگو، تو بگو. من خواهم اینم گوش میده یا نه، بگو ببینم. خدای خودت بگو، اینا راحت تر گوش میدن. من اتفاقا میخوام تو بگی، تو بگو. ولی خدا امر میکنه. معمولا کدوم امر رو میکنه؟ در گوش تو بیار بگم بهت. ولی خدا معمولا امرهای سختتر رو هم میکنه و الا آسونتر رو همه رو خدا گفته. پلیس سر چهار رو وایستاده، دستورات سختتر رو میده از چراغ قرمز. چراغ قرمز عادلانه وقت رو تنظیم میکنه یا با کنترل بر اساس حجم ترافیک همش داره سبز و قرمز میشه، رد میشه، میاد. پلیس اومد اونجا وایستاد، موتورشو گذاشت، میخواد چراغ رو کنترل بکنه، یعنی میخواد اوضاع رو به هم بریزه. محل امتحانه. یه دفعه پشت قرمز وایستی، میخوای رد شی؟ پلیس میگه نه، صبر کن، صبر کن، اینجا مثلا یه شرایط خاصیه. اون دستور سخت‌تره. خودتو تطبیق دادی با چراغ قرمز و سبز ثابت روتین تکراری؟ یه دفعه آقای پلیس به تو رو تو شرایط خاص قرار میده، اینجا آدم به هم میریزه. ولی خدا امر میکنه. تا حالا همه حرفایی که زدیم بحث احترام بود، داشت رد میشدم باید احترام بگذاری، اون یه بحث دیگه است. یغوصون اصواتهم، حالا اگه امر کرد چی؟ آیه قرآن برات میخونم عزیز من. میفرماد پیغمبر من اگر تو امر کنی این ته دلش احساس سختی بکنه، حالا بعدش هم حرف تو رو گوش بکنه مهم نیست، به خدای تو قسم ایمان نداره. آقا ایمان نداره، نگو یه دفعه انداختش اون ور تو جهنم. میفرماد به خدای تو سوگند این چون سختش بود امر تو رو بپذیره ایمان نداره. ولی خدا محل امتحانه. با من تکرار کنید، والباب المبتلا بهن ناس. آقا تو داری کم کم ما رو از ولی خدا میترسونی، امشب شب عاشوراست، نترس. بقیه شب هم شب عاشوراست، نترس. چرا؟ چون ولی خدا معمولا نگاه میکنه به ظرفیت ها، ببینه ظرفیتشو نداری امر نمیکنه. الهی فداش بشه، خیالت راحت باشه. شب عاشورا حسین فاطمه به اصحابش فرمود ببینید دوستان من به شما امر نمی کنم اینجا بمونید، حتی ازتون راضیم، میخواید برید برید. احترام منم داشتید تا اینجا وایستادید، من ازتون تشکر میکنم، پاشید. عباسم به تو هم هستم، میخوای بری برو. اینا منو میکشن قطعا، بود و نبودش. تبلیغات میکنه حسین علیه السلام، تو دلشونو خالی میکنه، انگیزه داره درست میکنه رسمن. آقا شما باشید یا نباشید اینا منو میکشن، هیچ فرقی نمیکنه. بلند شید برید. این کاری که امام حسین شب عاشورا انجام داد، امام زمان ارواح الله الفدا هر شب داره انجام میده. میگه آقا جون من کار دارم، به کارم برسم، یا شما میخواید تجربه میکنم؟ نه شما راحت باش، شما به کارتون برس، شما بفهم. آقا من یه کمی زندگی دارم روزمره، اینا کارام، بالاخره نمیتونم خدمت شما الان باشم، ولی خب اگه شما ام بفرمایید من میام. نه شما کاری ندارم، شما بفرمایید. جد من حسین رو تو گودی قتلگاه میخواستم بکشم، به یارانشون بگم فرمود بفرمایید. و حالا که من که الان پشت پرده غیبتم، بیام شما رو اصرار کنم؟ انالزم و کمون ها و انتم لها کارهون. تو الان من میبینم ظرفیتشو نداری، من بیام تو رو وادار کنم؟ مثلا هیچی بهت نمیگم، اشاره هم نمی کنم، برو راحت باش. آقا پس ما بریم؟ من بفرمایم. امام حسین شب عاشورا هر کی میخواست بره، یعنی میخواست بفرستدش، یه چیزی هم میداد بهش. یه نفر رو خبر آوردن آقا پسرتو دستگیر کردن. آقا امام حسین علیه السلام فرمود که ببین بلند شو برو، تو مضطربی، پسرتو دستگیر کردن، برو مقدمات خلاصی پسرتو فراهم کن. بلند شو برو عزیزم، منم بهت پول و پله میدم، اون بیار ببینم آقای جون، آقای غلام، اونا رو بیار، اونا رو بیار. فرداش جلوش گذاشت، فرمود اینا رو ببر بفروش، خرج کن، پسرتو آزاد کن. دوست ندارم دلنگران باشی عزیزم. طرف یه نگاه کرد به علی اکبر و حسین، یه نگاه کرد به حسین، من پسرم برای چی آزاد کنم؟ آزادش کنم تازه باید اینجا برای تو جون بده، حالا مستقیم اونجا جون میده، منم اینجا برات جون میدم. التماس کرد حسینو، آقا تو رو خدا به من نگو برو، من آرامش دارم، من سختش کردم. گفتم اگر ولی خدا دستور بده کار سختتر میشه، نه ترس، ولی خدا خیلی قریبه، راه به این راحتی ها دستور نمیده. ترماه گفتش کسی هم نگر نمیداره، اصلا بگی کار دارم، میگه چی کار داری، کمکت بکنم عزیزم. به حبیب ابن مظاهر فرمود حبیب، خانوم تو و چند نفر از اصحاب اینجا فردا اذیت میشن، برو بهشون بگو حسین میگه برید، زمینشم فراهم کن، برو حبیب. اینقدر محکم گفت حبیب دیگه، یا شاید هم محکم نگفت ولی حبیب با معرفتی میدونه هر کی باید امتحان خودشو پس بده، اومد به خانومش گفت که خانوم میفرماین ابا عبدالله حسین که برید، کاری نداریم با شما، میمونید فردا اذیت میشید. آقا خانوم حبیبو میگی؟ گفت حبیب تو برای چی اینجایی؟ گفت من برای کمک کردن پسر فاطمه. گفت منم برای کمک کردن دختر فاطمه. گفت پس نمیرین؟ گفت نه من هستم، فردا اسارت و تازیانه. گفت من برم اینا رو به زینب بزنم؟ یادتونه امام حسین 2 دقیقه پیش چجوری به حبیب حرف زد؟ من خودم میخوام نمایشنامه‌ش رو اجرا کنم، من نبودم اونجا ببینم، حسم اینجوری میگه حبیب برو به خانومت بگو بره، برو اذیت میشه اینجا، نیاز نداریم، برو بگو بره اذیت نشه، چند نفر دیگه هم برن. من فکر میکنم آقا اینجوری صحبت کرد. بعد حبیب برگشت گفت آقا من رفتم گفتم، خانومتون چی گفتن؟ همین حرفو زدن. گفتم من میخوام به زینب کمک کنم، دختر فاطمه زهراست، زینب فردا به ما احتیاج داره، ما هستیم پای همش. دفعه میگه حسین لبخند زد، او خدا خیر بده به خانومه، حسینی چه درز امتحان گرفته، تو مالک مایی، ولی خدا سخت تا میگیر. این سخت امتحان گرفتنش را فداش بشه. خب اونایی که اونجا بودن پس چرا نرفتن اگر اینقدر آسون میگیره؟ دلشون نیومد برن، دلشون نیومد. بعد از اینکه قطعا گفتن هستن، آقا تازه فرمود پس بذارید جاتون رو تو بهش بهتون نشون بدم. بعد از قبلش این کار نکرد، تشویق بکنه کسی رو، آقا بچه ها بیاید، من اگه بمونید این حماسه ما خوشگلتر میشه، من هم به شما نیاز دارم، بالاخره ثوابم داره، من جای بهشتم. تبلیغاتم نکرد حسین، اگر پسر تو مهدی تو اینجوری باشه که ما بیچاره ایم. تبلیغاتم نکرد، تشویقم نکرد. حسین ما رو نگه دار، رو دروایسی ندار، اینم امتحانه دیگه، اینم امتحانه. کسی میخواست اونجا شوخی بگیره، یه دفعه ابا عبدالله حسین فرمود عباسم با تو هم هستم. همه گفتن وای بیچاره شدی، حسین واقعا داره ما رو بیرون میکنه. عباس یه جواب داد، در واقع با این جوابش به رفقاش گفت بچه ها ببین هر کاری من میکنم بکنید، آقا دیگه دلش نمیاد بیشتر از این کسی رو بیرون کنه از خیمهش، خیلی مهربانه. گفت یعنی آقا ما بعد از تو زنده باشیم و نفس بکشیم؟ بچه های عقیل بعدش گفتن برادراش، حسین بعد از تو زشت نیست زندگی کردن. فقط یه نفر هست که که ابا عبدالله الحسین بهش نگفت برو، اونم زینب بود. زینب تو باش. یه شعری از عصر عاشورا، آقا این صحنه رو نگاه کن، من اصلا نمیفهمم خیمه‌گاه چه خبر بوده. من وقتی اینو میبینم، هر موقع یاد این میفتم میگم من اصلا رابطه ابا عبدالله الحسین و زینب رو نمیفهمم، اصلا نمیدونم چی بوده این رابطه. امام زین العابدین علیه السلام، وقت گذشته دیگه نمیتونم از رو بخونم، میفرماید که من تو بستر بیماری افتاده بودم، عمم زینب داشت منو تیمار میکرد، پرستاری میکرد. آقا ابا عبدالله غروبی بود، یه چرتی زدن بیدار شدن، فرمودن ای دنیای بی وفا، ای دنیایی که به کسی وفا نکردی، ما رو هم میخوای از این گردونه خارج کنی، ما هم در این چرخ گردون ستمگر از این گردونه خارج میشیم. به تعابیر شبیه به این، معمولا مشهور میگن تا اینو گفتن زینب صیحه‌ای زد و اومد گفت آقا حرف مرگ نزن، ولی اینجوری نبوده. امام زین العابدین میفرماید امام حسین یه بار این شعر رو خوند، دید زینب عکس العملی نشون نداد، دوباره خوند، دید زینب عکس العملی نشون نداد. حالا خانم دارن میشنون، امام حسین هی دوباره برگشت شعر رو خوند. چی کار میکنی حسین؟ خب ببینم زینب هم قبول میکنه. اینجاست بعد از سه بار یا چهار بار خوندن، یه دفعه زینب همون جایی که بود شروع کرد شیون زدن. نگو حسین، نگو انقدر من میخوام برم، یا بقیت المازین. بعد شروع کرد زد جایی که تو روز عاشورا ازش نمیشنوی، امشب زد، یعنی غروب امروز. میدونه چه کلماتی رو گفت؟ امام زین العابدین میفرماید عمم زینب گفت من الان جدم پیغمبر رو از دست دادم، قلبم پاره پاره شد، انگار الان مادرم رو دارن میکشن، قلبم پاره پاره شد، انگار به فرق بابام علی الان عمود آهن زدن، انگار الان پاره جگر امام حسن رو دیدم. اینا رو انقدر گفت و دیگه نگم چجوری خودش رو زد رو زمین افتاد، بیهوش شد. میگه بابام حسین اینجا بلند شد رفت یه آب مختصری گیر آورد، زینب رو در آغوش گرفت، رو صورتش آب ریخت. آخه زینبم، جدم، پدرم، مادرم، برادرم، همه از من بهتر بودن، تو صبر کردی، صبر کن عزیزم. من نمیدونم این رابطه چجوریه، نمیتونه حسین راحت بیاد به زینب بفرماد زینبم من دارم میرم. میدونه زینبش طاقت نداره، شاید از زینبم هی میخواسته نشنیده بگیره. حسین اگه میخوای چیزی رو به من حالی کنی من گوش نمیدم، حرفشو نزن. امام حسین هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه، تا سوآس تموم شد زینب شنیدی دارم چی میگم، دارم باید خداحافظی میکنم، بیا در موردش با هم صحبت کنیم. 9 روز حسین و زینب صحبت نکردن در موردش، تا امروز غروب این اتفاق افتاد با شیون حضرت زینب. عزیز خواهرم، خب تو صبر کردی، اونا از من بهتر بودن. عرض داشت داداش من هر چی صبر کردم به عشق تو صبر کردم. خب دختم حسینم هست، به من رحم کن، منو داری برای مرگ خودت آماده میکنی.
بیان معنوی نقطه های آه.